ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 14 خرداد 1397 خورشیدی برابر با 4 ژوئن 2018 میلادی. گرمترین درودها را تقدیم شما می‌کنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه می‌شیم و می‌شنویم مشروع خبرها رو از اون.
با درود فراوان. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه از سازمان انرژی اتمی خواست که هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم را فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، یوکی آمانه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ضمن تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی به تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده، بار دیگر تهران را به همکاری به موقع و فعال فراخواند. آقای آمانا روز دوشنبه در گزارش خود که به شورای حکام آژانس ارائه کرد، اعلام داشت که آژانس پس از خروج آمریکا از برجام به بازرسی‌های تکمیلی خود بر اساس مقررات پروتکل الحاقی ادامه داده و اجازه دسترسی به اماکن مورد نظر را داشته است. پروتکل الحاقی با آژانس اجازه می‌دهد به طور سرزده و نامحدود از تأسیسات هسته‌ای ایران دیدن کند. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهان اصلی نیروهای مسلح کره شمالی در آستانه دیدار رهبران کشور و رئیس جمهوری آمریکا تغییر کردند. خبرگزاری دولتی کره جنوبی یونهاپ به نقل از یک منبع خبری که نامش فاش نشده گزارش داده، سه فرمانده اصلی نیروهای مسلح کره شمالی از جمله وزیر نیروهای مسلح خلق کره یا وزارت دفاع و فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح تغییر کردند. یونهاپ میگوید وزیر دفاع تازه چهره میان روتری به شمار می رود. این تغییرات پس از آن صورت می گیرد که رسانه های دولتی کره شمالی ماه پیش از تغییر فرمانده دفتر سیاسی ارتش خبر داده بودند. قرار است دونالد ترامپ و کیم جونگ اون روز 22 خرداد در سنگاپور دیدار و در مورد خلع سلاح اتمی کره شمالی گفتگو کنند. رویترز میگوید کاخ سفید آمریکا، CIA، وزارت خارجه و مدیر جامعه اطلاعاتی ایالات متحده هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. در ایران، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه دولت حسن روحانی را نسبت به ضرورت رعایت قانون حجاب در ایران بی‌تفاوت دانست و بر الزام آور بودن قانون حجاب در ایران تاکید کرد. او در مدرسه علمیه امام موسی کاظم ضمن بیان این موضوع افتخار زن مسلمان را حجاب معرفی کرد. آقای مکارم شیرازی همچنین افزود که حجاب در ایران قانون است و به گفته او هیچ قانونی بدون الزام وجود ندارد. این در حالی است که به دنبال تلاش علنی و مسالمت‌آمیز شماری از زنان ایران برای نشان دادن اعتراض خود نسبت به مقوله حجاب اجباری در ایران، شمار قابل توجهی از آنها بازداشت شدند. گزارش‌های ویدیویی متعددی نیز از برخورد خشونت‌آمیز لفظی و فیزیکی ماموران گشت ارشاد با زنانی که آنها را بدحجاب می‌خوانند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از سوی فرماندهان پلیس مورد حمایت علنی قرار گرفته است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. آیت الله خامنه ای میگوید ایران هم تحریم و هم حبس هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. دستور رهبر جمهوری اسلامی برای دستیابی به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم.
همه جا اضافه کرده در چارچوب برجام، یعنی اینکه ایران نمیتونه اجالتاً 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی داشته باشید.
نقشه راه مشترک آمریکا و ترکیه درباره سواد در شمال سوریه. و برنامه‌های تازه دولت ایران برای اجرای برخی معافیت‌ها برای کولبران در مناطق مرزی. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سازمان انرژی اتمی خواست که هرچه سریعتر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سوغنی سازی اورانیوم را فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. آیت الله خامنه ای که روز دوشنبه 14 خرداد در 29مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سخنرانی می‌کرد، مدعی شد که کشورهای اروپایی توقع دارند هم تحریم‌ها باقی بماند و هم محدودیت‌های هسته‌ای. وی خطاب به کشورهای اروپایی گفت این خواب آشفته به گفته او تعبیر نخواهد شد و ایران این را تحمل نخواهد کرد که هم در تحریم و هم در محدودیت و حبس هسته‌ای قرار داشته باشد. برای بررسی بیشتر این سخنان با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کنند. سلام آقای بروجردی، می‌خواستم بپرسم که رهبر جمهوری اسلامی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران این بار کشورهای اروپایی رو مستقیم خطاب خودش قرار داده و حتی عبارت این خواب آشفته آنها تعبیر نخواهد شد رو به کار برده. چقدر این هشدار آیت الله خامنه ای میتونه تأثیر داشته باشه بر آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا؟
با عرض سلام خدمت شما، عرض کنم که با در نظر گرفتن بیرون اومدن امریکا از برجام، تقاضاهای آژانس بین‌المللی اتمی برای دسترسی سریعتر به سایت های اتمی ایران و همچنین خواسته های اروپایی ها، به نظر من صحبت هایی که آیت الله خامنه ای امروز کردن واقعا قصدشون بوده که مسئله چانه زنی با اروپایی ها رو جلو ببرن و استفاده کردن ایشون از این لفظ فعلا در چارچوب برجام فکر میکنم یک کار آمدانه بوده که در این بازی پوکری که داره میشه بین اروپایی ها و ایران، اسرائیل، همجور که میتونیم آقای نتانیاهو هم به کشورهای اروپایی سفر کرده، این قصد رو داره ایشون دنبال میکنن از این مسئله. نگاه نگران کننده اما این هست که فراسوی این مسئله آیا واقعا ایشون تصمیم گرفته باشن که ایران کلن از برجام بیرون بیان و این آغازی برای این مسئله باشه، چون به نظر نمیاد که اروپایی ها در این شرایط با خواسته های ایران برای غنی‌سازی دوباره حاضرشن به مذاکره بپردازن.
بله.
اون وقت این سوال رو مطرح میکنه که آینده چه خواهد شد.
همین دقیقاً به همین چیزی که اشاره کردین آقای بروجردی، اگر اتحادیه اروپا از برجام خارج بشه، به نوعی به هر صورت برجام به طور کلی از بین بره، آیا پیش بینی میکنید که اتحادیه اروپا بره در کنار آمریکا قرار بگیره و تمام و کمال با آمریکا تحریم های سختری رو علیه ایران به اجرا بگذارن؟
من فکر میکنم این خیلی محتمل تر هست تا اینکه اروپایی ها بخوان امروزه با خواسته های ایران کنار بیان. همونجوری که در این یک ماهی هم که از بیرون رفتن امریکا دیدیم، شرکت های اروپایی دارن به اصطلاح با قدمشون و بیرون رفتنشون از بازار ایران رأی خودشون رو میدن و این دولت های اروپایی رو در موضع سختی قرار میده که اونها بخوان برجام رو کماکان نگه دارن و نتونن تضمین هایی رو هم که ایران خواستارش هست به ایران بده. بنابراین همین مسئله و هم تنش‌هایی که در رابطه با برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های منطقه‌ایش هست، به نظر میاد ما رو داره سوق میده به اون طرف که کل زیراب برجام به صلاح زده بشه. برحال امیدوارم این شکلی نباشه و این فقط یک هدفی باشه برای چانه‌زنی سیاسی با اروپایی ها در این مقطع زمان، چون نگرانی ها دامن زده شده راجع به اینکه آیا جنگی صورت خواهد گرفت یا نه.
به دو موضوع اشاره کردید آقای بروجردی، هم جنگ و هم مسئله موشکی، به هر دوش خواهیم پرداخت. فقط دو دقیقه فرصت داریم. آقای بروجردی، آقای خامنه ای گفتن که تحت هیچ شرایطی ایران از برنامه موشکیش عقب نشینی نمیکنه و اون رو نقطه قوت جمهوری اسلامی خواند. چقدر همین موضع‌گیری تازه آیت الله خامنه، که البته خیلی هم تازه نیست، همیشه روی مسئله پافشاری کرده، میتونه روی چانه‌زنی‌های آینده گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا در خصوص حفظ برجام تاثیرگذار باشه؟
بله. خب ببینید، مسئله این است که ایران داره سعی میکنه به اروپایی ها این پیغام رو بده که این دوتا مسئله کاملا از هم جدا است. شما باید برجام رو در چارچوب خودش بررسی بکنین، مسائل اتمی یا منطقه ایران مسئله دیگه است. ولی اروپایی ها این دوتا رو به هم به شکلی به نظر میاد دارن پیوند میزنن، کما اینکه آقای ماکرون در فرانسه صحبت از یک به اصطلاح توافق موازی با برجام در رابطه با مسئله اتمی ایران
انجام میداد. من فکر میکنم که با در نظر گرفتن شرایطی که ایران امروزه خودش رو در منطقه میبینه، احتمالاً دست کشیدنش از فعالیت‌های موشکی یا منطقه‌ایش خیلی چیز واقع بینانه‌ای نباشه، چون به هر حال همونجوری که همه میدونیم ایران از نیروی هوایی قوی برخوردار نیست و بنابراین سلاح‌های موشکی خودش رو به عنوان یک سپر دفاعی تلقی میکنه. از سوی دیگه ولی با بالا گرفتن بحران با اسرائیل میتونه این شانس رو که اسرائیل هم در آینده اگر ایران واقعا از برجام بیرون بشه امکان حمله به تأسیسات اتمی ایران رو بالا میبره.
ممنون از شما مرزاد بروجردی، کارشناس مسائل روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه در دانشگاه سیراکیوز آمریکا همراه ما بود و ارزیابی داشت به سخنان روز دوشنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که اعلام کرده که ایران نه حبس هسته‌ای رو به گفته او قبول خواهد کرد و نه تحریم. همچنین رهبر جمهوری اسلامی از سازمان انرژی اتمی ایران خواسته که هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم رو در چهارچوب برجام فراهم کنه. آیت الله خامنه‌ای در 29 سالگرد درگذشت آیت الله خامنه‌ای بنیانگذار جمهوری اسلامی در تهران این سخنان رو ابراز می‌کرد. نیاز ایران به داشتن 190 هزار سو یا همون واحد جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم یکی از خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی بوده. دیگر همکارم آزاده اسدی ساعت پیش گفتگویی کرده با بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی در وین، و درباره این بخش از سخنان آیت الله خامنه‌ای از او پرسش‌هایی رو مطرح کرده که با هم می‌شنویم.
به نظر من صحبت‌های آقای خامنه‌ای هیچ موضوع جدیدی توش نیست. گفته که باید ایران گام بردارد که بتونه 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی داشته باشه. این همین الان هم برقراره، همیشه هم برقراره، در آینده هر وقت بخوای برقراره. از اون قدم اولی که همین الان میتونن غنی‌سازی بکنن، یعنی که میتونن گسترشش بدن. منتها همه جا اضافه کرده در چارچوب برجام، یعنی اینکه ایران نمیتونه اجالتاً 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی داشته باشه، زیرا که بیش از 5000 سانتریفوژ بیشتر نمیتونه داشته باشه. از این لحاظ در لحظه کنونی معنی ندارد. در دراز مدت، یعنی وقتی که دوران غروب برجام به اصطلاح به سر برسه، یعنی 15 سال بعد از انعقاد برجام، در اون موقع ایران میتونه در این سو قدم برداره. اگر قرار باشه احتیاجات یک نیروگاه هسته‌ای که ایران اجالتاً داره، نیروگاه هسته‌ای بوشهر، تأمین بشه، ایران باید ظرفیت غنی‌سازی 190 هزار سو داشته باشه. حالا اگر با این سانتریفوژای امروزی باشه که یعنی تقریبا میشه بگی 190 هزار سانتریفوژ باید داشته باشه، ولی طبیعتاً اگر سانتریفوژای پیشرفته که قرار در آینده به کار برده بشن، خب طبیعتاً تعدادش کمتر میشه.
آقای بیات، اگر این امکان وجود نداره به گفته شما، بنابراین توان ظرفیت دستگاهی سانتریفوژ ایران در حال حاضر در این حد نیست که بتونه این کار رو انجام بده، چرا آقای خامنه‌ای چنین موضوعی رو اون هم از تریبون عمومی مطرح کرده؟
مصرف داخلی برای اینکه بگوید که ما در مقابل دشمن به اصطلاح ایشون پا پس نمیگذاریم. تمام معنای صحبت ایشون در این بخش این است که ما در مقابل دشمن مقاومت میکنیم و پیروز میشیم. آنجایی که مربوط به مخاطبین خارجی میشه اینه که میگه البته در چارچوب برجام. در واقع فقط یک به نظر من مسئله داخلی داره که روحیه طرفداراشو مثلا بالا نگه داره.
این تاکید در چارچوب برجام به چه معناست آقای بیات؟ چند بار شما خودتونم تاکید کردید. آیا میشه گفت که این سخنان معنایی داره با همزمانی تایید پایبندی ایران به برجام از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
به نظر من این نشانی این است که آقای خامنه‌ای هنوز تا تصمیم نگرفته که از برجام پاپس بکشه. برای همین هم صحبتاشو میکنه، حالت تهدید آمیز، اما به لحاظ محتوایی هیچی تغییری نمیده. اشاره هم کردم، میگه اجالتن، یعنی راه رو باز میذاره که یک وقتی هم بگیرم خب از برجام بریم بیرون.
و تاکید ایشون برای این که از همین فردا باید اعمال بشه.
خب این که از همین الان هم میشه. در واقع کاری که ایران هم الان میکند این است که به غنی‌سازی ادامه میده در حد کم. ایران روی پروژه هایی برای تکمیل سانتریفوژ ها کار میکنه، اجازه کار کردن داره، یعنی که نه تنها از فردا، دیروزم، پریروزم همین موضوع بوده، هیچ معنی مخصوصی توش نیست، فقط میخواد به مخاطبین ایرانش بگه که ما پابرجا هستیم، کوتاه نمیایم.
بهروز بیات کارشناس فیزیک اتمی در وین بود و ارزیابی داشت به سخنان روز دوشنبه آیت الله خامنه ای که اعلام کرده ایران باید به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم دست پیدا کنه. این گفتگو رو همکارم آزاده یسدی انجام داده بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، رهبر کره شمالی آقای کیم جونگ اون چون نمیخواد سرنوشتش مثل آقای صدام حسین و آقای قذافی بشود، آمده پای میز مذاکره با آقای ترامپ. آقای خامنه‌ای، کجای کاری؟ مثل اینکه شما خیلی دلتون میخواد سرنوشتی مثل آقای صدام حسین و آقای قذافی داشته باشید.
آقای خامنه‌ای، ما تا کنون دیده بودیم که یک رهبر بی‌لیاقت و خیانتکار فقط دسترازی به اموال ملت به نفع خودش میکنه، ولی متاسفانه شما نه تنها به اموال ملت ایران خیانت میکنید، بلکه با همان اموال غارت شده از جیب ملت ایران در منطقه خاورمیانه بر علیه دولت اسرائیل برای ملت ایران دشمن تراشی میکنید، که این اعمال شما به مصابه این میماند که مال دزدیده شده ملت ایران را سم بسیار خطرناک و مهلکی بخرید و به زور به گلوی ملت ایران بریزید.
روی سخنم با مسئولان رده بالای کشوره، با دنیا تعامل کنین، مخصوصا با آمریکا. کشور در حال سقوط، نابود میشیم، کشور ایران به باد ندین، تو رو خدا به فکر مردم باش.
آقای خامنه‌ای، شما رو توهم برداشتید. هر دفعه که بالا منبر میگی میگی ملت ما احساس افتخار میکنه فلان، مثل که شما مملکت نمیدید. مملکت از این بدتر اصلا نبود و در عمرش ندیده. اون از اعتصاب کامیون داره، اون از هوای آلوده اهواز، اون از زلزله زده ها که هنوز به دادشون نرسیدی. من نمیدونم شما چی فکر میکنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در واشنگتن اعلام شد که آمریکا و ترکیه بر سر یک نقشه راه مشترک برای امنیت و ثبات پایداری شهر منبج در شمال سوریه به توافق رسیدند. این توافق در جریان گفتگوهای چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه با مایک پومپئو همتای آمریکاییش به دست آمده است. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
روز دوشنبه وزیران خارجه آمریکا و ترکیه در بیانیه اعلام کردند که دو دولت بر سر یک نقشه راه مشترک برای اطمینان از ثبات و امنیت منطقه منجیب در شمال سوریه به توافق رسیدند. این بیانیه در پی دیدار و گفتگوهای چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه با همتای آمریکاییش مایک پومپئو صادر شد. دیداری که طی آن چارچوب همکاری‌های دو دولت در سوریه بررسی شده و گام‌هایی که باید در زمینه ثبات و امنیت منجی برداشته شود. آقایان پومپیو و چاوشاوغلو ضمن تأکید بر تعهدات آمریکا و ترکیه در پیمان ناتو همچنین توافق کردند که برای حل مسائل فیما بین به دیدارها و گفتگوهای خود در آینده ادامه دهند. کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه بریتانیایی ساسکس در ارزیابی بیانیه وزیران خارجه آمریکا و ترکیه میگوید
صحوای این توافق چیز خیلی خاصی در مورد اینکه این نقشه راه دقیقاً شامل چه خواهد بود نگفته، چون مشکل یا خواسته اصلی ترکیه این بوده که نیروهای کرد، نیروهای دموکراتیک سوریه SDF هستن، اینها اونجا خارج بشن. ولی حدس من این است که ایالات متحده تا روشن شدن نتایج انتخابات 4 ژوئن در ترکیه و معلوم شدن سرنوشت آقای اردوغان و حزبش بعید هست که به یک توافق قابل عمل تن بده با ترکیه، چون خب اونا باید بدونن که بالاخره با طرف این توافق چه خواهد بود. از اون طرف امریکا هم نمیخواد اتحاد یا همکاریشو با نیروهای کرد به صورت خیلی استراتژیک به خطر بیاندازه، چون که اونها میخوان نفوذ ایران رو در سوریه و منطقه کاهش بدن و مقابله بکنن باهاش، و تنها نیرویی که در روی زمین هست در سوریه که بتونه در این امر به اونها کمک بکنه همین نیروهای کرد هستن. در نتیجه مادامی که ترکیه عملاً موضع امریکا رو علیه ایران نپذیره، بعید به نظر میرسه که امریکا بخواد تنها نیروهایی رو که میتونه درشون روشون حساب بکنه در این پروژه مهار ایران بش از خودش دور برانه.
در این میان برخی رسانه‌ها و از اون جمله روزنامه اکسپرس چاپ لندن گزارش دادند که آمریکا عملیات نظامی در مرزهای سوریه با عراق را گسترش داده و سربازانی را در مناطق استراتژیک پیرامون شهر سنجار مستقر کرده است. این گزارش به نقل از معاون شهرداری سنجار اضافه می‌کند که 15 نفربر نظامی آمریکا بر بالای کوه استراتژیک موصوب به سنگال استقرار یافتند. فرماندار استان سنجار هم ضمن تایید این خبر گفته است که حضور در بلندی‌های اطراف شهر در واقع کنترل نقطه سوق جشی مرز سوریه با عراق است، منطقه‌ای که پیش از این هم صحنه عملیات جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا داعش بوده است. آقای متین استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا نیز سنجار را منطقه‌ای حساس می‌نامد که زمانی موشک‌های عراق از آنجا به سوی اسرائیل پرتاب شدند.
در بیانیه رسمی که نیروهای مسلح آمریکا در عراق منتشر کردن، اونها میگن که احداث پایگاه در سنجار و اینها ربطی به ایران نداره، بلکه بخشی هست از این عملیات به اصطلاح اپریشن راوند اپ که در دوربر رود فرات در داخل سوریه علیه داعش انجام میشه. اینا میگن که این در واقع بخشی از تمهیدات حمایتی از اون عملیات در داخل سوریه هست. ولی خب با توجه به همین مسائلی که در رابطه با سیاست جدید آمریکا که خب برجام رو رفع کردن ازش بیرون اومدن، میگن که ایران رو باید محدود کرد و اینها، خیلی طبیعت کردم تصور بکنه که این حضور در سنجار که خیلی منطقه مهمی هست در جریان جنگ 1991 دولت صدام حسین از همین کوه علیه اسرائیل موشک پرتاب کرد در اون موقع، موشک اسکادی که پرتاب شدن. به این لحاظ طبیعی است که به نظر برسه این شاید بتونه حداقل بعدها کارکرد دیگری هم داشته باشه در رابطه با محدود کردن میدان عمل نیروهای وفادار به ایران در اون منطقه، هم در عراق هم در اونور مرز در سوریه. ولی خب اینو باید واقعا دید، چون از اون طرف آقای ترامپ هم میخواد که گفته که میخواد نیروهاشو از سوریه بیرون بیاره. یعنی بین اظهارات رسمی خود آقای ترامپ و بین سیاست عمومی دولت آمریکا در رابطه با ایران در منطقه به نظر میرسه که نوعی تنش وجود داره.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به عملیات تهاجمی گسترده نیروهای دموکراتیک کرد سوریه علیه شبه نظامیان داعش در منطقه سنجار اشاره کرده که از اول ماه می گذشته آغاز شده است. حمله‌ای که نقطه عطف در عملیات انهدام گروه حکومت اسلامی در منطقه سنجار تلقی می شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از نقشه راه مشترک آمریکا و ترکیه درباره برخی مناطق شمال سوریه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشین
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما بر اساس مصوبه هیئت دولت ایران، کولبران ساکن روستاهای مرزی در 4 استان آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان به ازای هر خانوار از تخفیف سود بازرگانی ماهانه تا سقف 2,800,000 تومان بهره مند خواهند شد. این خبر را خبرگزاری تسنیم منتشر کرده و اضافه کرده برای اجرایی شدن این مصوبه 6 ماه در نظر گرفته شده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در همین زمینه ارزیابی رشید ناصرزاده گزارشگر آژانس خبری موکریان در منطقه مرزی اشنویه را جویا شده و جزئیات و پیامدهای احتمالی این مصوبه را از او پرسیده.
در کل ما این مصوبه را به فال نیک میگیریم، چون گوشه ای از مشکلات مرزنشینان را حل میکنه. یک قسمت کوچیکی از معیشت این مرزنشینان از طریق این تصویرنامه جدید هیئت دولت تقریبا تأمین میشه. ما اینو کافی نمیدونیم، ولی به فال نیک میگیریم و نقطه مثبتی هست در کل.
آیه ناصرزاده، جزئیات برجسته تر تصمیمات دولتی درباره باربران مرزی یا کولبرها از نظر فعالان مدنی و حقوقی حامی این عده چیه؟
در تصویرنامه اینجور اومده: برای هر کولبری ماهانه 700,000 تومان یا 7,000,000 ریال تخفیف وارداتی برای کالاهایی که مشمول این آیین نامه هستند در نظر گرفته شده، و برای هر خانوار 2,800,000 تومان ماهیانه در نظر گرفتند.
مصوبه سقف سالانه رو هم 4,200,000,000 تومان در نظر گرفته. این از لحاظ مدافعان کولبرها کافیه؟
در کل این مبلغ چندان مناسبی نیست برای معیشت خانوارهای ساکن در مرز، اما از هیچی بهتر است. ما امیدواریم این سقف افزایش پیدا کنه و تسهیلات بهتر و بیشتری برای مرزنشینان در نظر گرفته شود، چون در این نامه هم آمده که به استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تا حداکثر 20 کیلومتری صفر مرزی می توانند از این مزایا استفاده کنند.
مقصودتون از نام بردن فاصله 20 کیلومتری 3 استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان برای سکونت کولبران اینه که اگر این فاصله مثل سیستان و بلوچستان 50 کیلومتر در نظر گرفته شده بود بهتر بود؟
بله، قطعا بهتره. ساکنان بیشتری را شامل می شود و مرزنشینان بیشتری را پوشش می ده و مردم بیشتری می توانند از طریق این مرز به کاسبی و امرار معاش مشغول شوند. به همین خاطر اگر این فاصله 20 کیلومتری هم افزایش یابد، قطعا به نفع ساکنان مرزنشین خواهد بود.
فکر کنید که علت اینکه حد فاصله مرزی سکونت کولبران در سیستان و بلوچستان 50 کیلومتر در نظر گرفته شده، اما برای 3 استان دیگه آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان این فاصله 20 کیلومتر از مرز منظور شده چیه؟ میتونه تراکم جمعیت کمتر در سیستان و بلوچستان و پراکندگی و فاصله دارتر بودن روستاها باشه، یا حساب و کتاب دیگه ای در کاره به نظرتون؟
راستش بافت جمعیتی و وضعیت جغرافیایی منطقه به همین خاطر اینو در نظر گرفتن، چون اینجا ما تقریبا خود صفر مرزی روستا داریم، ولی فکر کنم تو سیستان بلوچستان چون نقاط مرزی آبادی و یا روستایی فکر نکنم داشته باشه، به همین خاطر اینو در نظر گرفتن. البته من اینجور به نظرم میرسه.
نکته دیگه‌ای درباره کم و کیف این مصوبات به نظرتون میرسه؟
حق خروج این کالاهایی که وارد میشه از این شهرهای مرزی و روستاهای مرزی به صورت انبوه به شهرستانهای دیگر یا نقاط دیگر کشور وجود نداره، اینم به نوع خود کار خوبی نیست، یعنی نمیتواند معیشت مرزنشینان را به صورت کلی تأمین کند. عرض کردم تنها قسمتی از معیشت آنها را میتواند تأمین کند. البته اینم نیاز به بسترسازی و زیرساختهای فراوانی دارد، هماهنگی‌های بسیاری از جانب ادارات دولتی که باز هم 6 ماه فرصت در نظر گرفتند. امیدوارم به زودی این سازوکارها در دولت ردیف شوند تا گوشه از مشکلات مرزنشینان ما حل شود.
اشاره کردید که دولت 6 ماه فرصت در نظر گرفته برای هماهنگ کردن وزارتخانه ها، نهادها و اداره های متعدد و همچنین تامین زیرساخت های لازم، اما اجرای شدن این تصمیمات و مصوبه اثری هم بر روی کاهش شلیک مرزبانان و نیروی انتظامی به روی باربران مرزی یا کولبرها میتونه بذاره؟ رویدادی رایج در سالهای اخیر که طرف توجه و انتقاد فعالان مدنی استانهای مرزی به ویژه در استان کردستان بوده.
قطعا اگر این آیین‌نامه ها نیست به درستی به اجرا در بیاد از مرگ و میر و کشتار و یا تلف شدن کولبرا در نقاط مرزی نیست کاسته می شود. به همین خاطر ما اینو در کلیت به دیده مثبت می‌نگریم و امیدواریم این طرح به زودی پیاده بشه تا هم مردم مرزنشین بیشتر امرار معاش کنند و همین که از کشتن کولبران در مرزها بیشتر جلوگیری شود.
و به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مجله شبانگاهی در اینجا به پایان رسید. مجله نیمه شب ما تا دو ساعت دیگر تقریبا ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.